أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تا اینجا دو بیان برای موضوع بحث در دوران امر بین مرجعیت عام یا استصحاب مخصص مطرح شد. یکی این که منظور دوران امر بین عام مجموعی و افرادی، بیان مختار مرحوم آلخوئی و برخی از بزرگان دیگر که از کلام نائینی برمیاد، که کلام شیخ رو بر این معنا هم کرده بودند. گفته بودند منظور از مرجعیت عموم در فرضی که عام اصولی و استغراقی باشه و مرجعیت استصحاب در جایی که عاممون مجموعی باشه. و بیان دوم بیان مرحوم اصفهانی قدس سره بود که انصافا مساعد بود با ظواهر کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، کلام استادش مرحوم آخوند رو به این بیان توضیح داد که منظور اونجایی که زمان به نحو تقطیع لحاظ بشه در عموم و در دلیل دال بر حکم، اینجا بعد از تخصیص مرجع عمومه، ولی اونجایی که زمان به نحو طبیعی و به نحو امر وحدانی و به نحو استمرار حکم و نه به نحو تقطیعی لحاظ بشه، اینجا منظور مرحوم شیخ آخوند اینه که مرجع استصحاب مخصص نه عموم حکم. منتها خود مرحوم اصفهانی با این تبیین و بیان منظور مرحوم شیخ آخوند با مختار این دو بزرگوار موافقت نکرد، بلکه فرمود مرجع عموم عام و به تعبیری دیگر اطلاق، چه این که این اطلاق به اصطلاح مفاد اون اطلاقی که بر در ازمان فرض شد جایی باشه که زمان به نحو تقطیع لحاظ بشه یا زمان به نحو امر وحدانی و طبیعت واحده و ظرف استمرار حکم، علت تقدیر این مرجع استصحاب نیست. حالا تحقیق خود ایشون بود، ولی در این که منظور شیخ آخوند چیه ایشون هیچ تردیدی نکرد و بحث عام مجموعی و استغراقی رو به عنوان یک توهمی مطرح کرد و رد کرد. نوبت میرسه به بیان سومی در اون چه محط بحث اولاً و مختار قائلش هست ثانیاً که مرحوم ناهینی است. ایشان در دوران امر بین عموم و استصحاب مخصص در فرض تخصیص عام به مخصصی در زمانی خودش قائل به تفصیلی شده. نه فقط او قائل به این تفصیل شده، فرموده منظور مرحوم شیخم در مقام در تفصیل بین مرجعیت عام و استصحاب مخصص همین مطلبه. فرق بین مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی اینه که مرحوم اصفهانی مقصود دیگرانو که تفسیر کرد مطلبشون هم رد کرد. مرحوم شیخ، مرحوم ناینی مقصود دیگرانو که تبیین میکنه با این بیان، مختار خودشون هم همینه. یعنی میگه باید تفصیل داد در یک جا مرجع عمومه و در یک جا مرجع استصحابه. مرحوم ناینی قدس سره به حسب اون چه در فوائد و همینطور گمان هم اینه که در اجود هم همینه، چون در مصباح اون چه نقل میکنه با فوائد تطابق داره. ایشان در تحقیق مسئله این گونه وارد شده: تمهید مقدمه اموری، رسم اموری کرده، پنج مطلب به عنوان اموری که تحقیق مطلب به اونها وابسته است بیان می‌فرماید که عمده اون چه مربوط به بحث و صمیم مطلبه امر چهارم و پنجم میشه. اموری رو که ایشون ذکر می‌فرماید، اولا میگه زمان ظهور ادله مادامی که دلیل برخلافش نباشه، اینه که زمان به نحو ظرف لحاظ میشه در احکام و نه به نحو قید. این یک، یعنی اگر دلیلی بر اخذ زمان به نحو قید نبود، ظهور ادله اینه که زمان ظرف الحکم، اوفو بالعقود، لزوم بی در زمان، زمان ظرف لزومه، نه اینکه قوام حکم. این در یک امر. مطلب دومی رو که مطرح میکنه مرحوم ناینی اینه که گاهی وقتا اونجایی که زمان به نحو قید لحاظ میشه نسبت به حکم، عام اون حکم در ازمنه ثبوتش به نحو تقید به مجموعی است که ازش تعبیر میکنیم به عام مجموعی به لحاظ ازمنه، گاهی وقتا به نحو استغراق و انحلاله که ازش تعبیر میکنیم به عام اصولی. همونی که مختار برای مال خویی تفصیل بود، یعنی گاهی وقتا اونجایی که زمان قید در حکم فرض شده، اون ازمنه متعدده به نحو مجموع به عنوان حکم واحد فرض میشه، مثل وجوب امساک آنات نهار. مجموع آنات نهار فرق اینه، زمان قیده، وجوب صوم اینطور نیست که از قبیل وجوب وفای به عقد باشه. وجوب وفای به عقد زمان ظرفشه، ولی وجوب امساک زمان قیدشه، ولذا امساک النهار واجبه. کسی اگر معادل دو برابر امساک النهار در غیر نهار امساک داشته باشه مجزی نیست، زمان قیده در این. منتها زمان قیده به دو صورت میتونه زمان قید باشه: یه وقت به نحو مجموعی، یعنی این که امساک در مجموع نهار یک تکلیفه، یه اطاعت داره یه معصیت داره. اگر طرف مجموع امساکات رو محقق کرد، یک امتثال یک واجب محقق شده. اگر یک لحظه افطار کرد، تکلیف به معصیت ثابت شد، امساکات بعد هیچ مسئولیتی دیگه نداره. حالا بحث امساک تعدوی اون خودش تکلیف دیگریه، تکلیف صومی نیست. اون مفتنیه بر اینه که موضوع کفاره آیا عنوان افطاره یا موضوع ذات مفطره، اونم بازی بحث فقهیه در جای خودش. نه، هر کجا شما فرض بکنید عمومی رو، ظهور اولی اینه که زمان قید نیست، ظرفه، مثل اوفو بالعقود. اونجایی که دلیل بر قیدیت قائم شد، اونجایی که زمان قیده، به دو صورت میتونه قید باشه: یه وقت به نحو عام مجموعی، یه وقت به نحو عام استغراقی. یه وقت اینه که از قبیل مثلا صوم عام مجموعیه، یه وقت اینه که نه، از قبیل عام استغراقیه. زمان مقدم هست، اما این گونه نیست که مجموع امتثال واحد محسوب بشه، بلکه به لحاظ زمان انحلال داره، هر آنی یه امتثال داره، مثل خود همین قضیه وجوب امساک تعدبی. امساک تعدوی لمن افطره، کسی که مفطر در شهر رمضان رو مرتکب شد، صبح سحری خورد، روزه گرفت، بعد وسط روز که شد خورد روزه شد، خب روزه باطل شد دید. ولی از این به بعد مأمور به امساک تعدویه، اما امساک تعدوی در پادر هوا نه، مأمور به امساک تعدوی مقیدن به نهار شهر رمضان، زمان درش قیده، شب لازم نیست امساک داشته باشه، زمان از قبیل ظرف نیست، مثل وجوب وفای به عهد و عقد نیست که زمان موضوعیت نداره، نه زمان موضوعیت داره، امساک نهاری تعدوان واجبه، اما امساک نهاری که تعدوان واجبه مجموع الامساکات نه، یعنی مجموع الامساکات یه امتثال نه، هر آنی نباید بخوره. حالا اگر لقمه اول و ارزش خورد، یه امساک تعدوی رو معصیت کرد، یه جهنم، دو مرتبه گفت یه لقمه دیگه هم بخوریم، به قول ایشون یه سیخ دیگه هم بخوریم، این باز یک معصیت کرده، گفت خب برای ما که اینو خوردیم یه لیوان شربت هم روش بخوریم، یه گناه سوم کرده. یعنی در هر آنی وجوب امساک تعدوی تکلیف مستقلیه و تکلیف به نحو عام اصولی و استغراقی ثابته، نه به نحو مجموعی که مجموعش یک اطاعت و یک امتثال بیشتر نداشته باشه. خب پس بنابراین امر اول ایشون این بود که اصل اولیه در زمان در تکالیف اینه که زمان ظرفه. امر دوم ایشون این بود که اونجایی که زمان قید فرض شد تارتن این که به نحو عام مجموعی لحاظ میشه و اخرى به نحو عام استغراقی. چرا؟ گفته آقا یجب علیک الامساک فی کل لحظه من النهار، یعنی هر لحظه، منظور به عمومه، از باب اطلاق نیست بلکه از باب عمومه، ولذا اگر در یه لحظه طرف مضطر به اکل و شرب شد، خب این لحظه خارج شد، بعد از اون خارج نشده، ولذا تمسک میکنیم به وجوب اتمام. ثم اتم الصيام الى الليل.
اون
هم که این عام مجموعی بود دیگه، نه یه فرد، یعنی مجموعش یه امتثال، اما مجموعش امساک من الفجر الى الغروب، یا مجموعش امساکات من الفجر الى الغروب فی غیر لحظه الاضطرار، یعنی لحظت الاضطرار خارج از تکلیفه، ما ادای لحظت الاضطرار بقیه یک امتثال بیشتر نداره، یعنی کسی اگر در غیر لحظه اضطرار افطاری کرد کل روز دیگه به هم خورده، اینطور نیست که حالا لحظه دیگر بر او به عنوان صوم واجب باشه. بله دیگه، امساک تعدوی اینطور نیست که عام مجموع، یعنی اگر در نهار شهر رمضان طرف اینایی که تجاور به افطار دارن یه افطار کرد، خب بگی خب ما که دیگه این افطار کردیم دیگه بقیهش آزاد، نه، اون یه افطار رو کرد یه چوبش میزنن، اگر افطار دوم کرد چوب دوم میخوره، ولذا حالا اگر افطار کرد حکومت گرفت شلاقش زد، خب پاشه لباساشو تکون بده و بده کنه و دو مرتبه یه چیزی برداره شروع کنه بخوردن، دو مرتبه میگه رنه شش الله دیگه بهش میزنه، حالت یه اولاد باب این که بتونه بخوره دیگه.
خب
چی باشه؟
اگه زرد باشه دیگه تقسیم به مجموعی استقراقی نداره
دیگه، معنا دیگه زمان دیگه مقدم نیست دیگه اصلا. خب اینم در امر دوم. امر سوم، مرحوم ناینی قدس سر رو متعرض این نکته شده که هر یک از این که زمان به نحو عام مجموعی یا استغراقی لحاظ شده نیاز به دلالت دلیل داره، این که زمان به نحو مقدم فرض شد نیاز به دلالت دلیل داره، این که به چه نحوی اخذ شد، به نحو عام مجموعی یا استقراقی، این هم تابع دلالت دلیله. بعد از این سه مطلب وارد اون مطلب اساسی خودش در مقام میشه که چهارم و پنجم. مطلب چهارم اینه که زمان اون جایی که بنا شد به نحو قید لحاظ شد، تارتن قید متعلقه و اخرى قید حکمه. هر حکمی رو شما در هر موردی فرض بکنید یه موضوعی داره، یه محمولی داره، هر قضیه‌ای که مشتمل بر حکمه که اون محمول عبارت از حکمه و اون چیزی که در موردش اون حکم فرض شده موضوعه و یک متعلقی داره. شما اگر حکم فرض کردید، حال فعلا در احکام تکلیفیه، در احکام تکلیفیه متعلقی داره. حالا اگر در احکام وضعیه ممکنه بگیم متعلق نداره، بلکه احکام وضعیه فقط موضوع داره، این فرض پاکه نجسته، لازم نیست که یک متعلقی در موردش فرض بشه. بی لازم نیست متعلقی درش فرض بشه، بی لازمه، جائز، صحیح، باطله. ولی هر حکم تکلیفی یه موضوع داره، یه محمولیه که خود حکمه و یک متعلقی. متعلق اون فعل مکلفه، اونی که حکم دعوت میکنه نسبت به اون متعلق، نفیاً یا اثباتاً، در واجبات دعوت به اثبات و تحققش و در محرمات دعوت به عدم تحققش و تجنب ازش. ایشون فرموده عمومی رو که بخواید و به تعبیر ایشون محب عموم زمانی، تارتن حکمه و اخرى متعلق الحکمه. در هر موردی شما هر دو رو میتونید تصویر کنید در احکام تکلیفیه. مثلا در همین صلح یه وقت اینه که مصب به حکم متعلقه، یعنی امساک مستمر، یعنی استمرار و دوام و عموم ازمنه رو در ناحیه صوم که فعل المکلفه و به تعبیر دیگر متعلق الحکمه در اون تصور کنید. امساک مستمر، خب امساک مستمر چی؟ واجبه. حکمش قیدی نداره، اون دوام و استمرار قید متعلق الحکمه و حکم بر اون متعلق مقید به دوام منصبه. حارت هم این گونه با اخران که نه، دوام و استمرار قید خود حکمه. میگه الامساک واجبون ابدا یا واجبون الالغروب، وجوبش مستمره. میگه امساک بر شما واجب است، تا کی واجب است؟ ثم اتم الصيام الى الليل، وجوبش تا شب، شب که آمد وجوب منتفیه. هر دو قابل تصویره، هم میتونه دوام و استمرار قید متعلق باشه، هم میتونه قید خود حکم باشه. این در امر رابع اینو مطرح کرده. حالا در امر خامس میخواد نتیجه گیری کنه. تفاوت بین این دو و نتایج مترتبه بر نحوه اخذ دوام در متعلق یا در خود حکم، نتیجه نسبت به دو مطلب ظاهر میشه. مطلب اول اینه که اگر دوام قید متعلق باشه، خود دلیل حکم میتونه متکفل اثباتش باشه و نفی قید. یعنی اگر گفت الصوم الى الليل، الامساک و الالیل واجبون. خب همون دلیلی که داله بر وجوب صومه که میگه یجب و الامساک و الالیل، به این معنا که الامساک و الالیل واجبون، که الالیل قید واجبون نیست، قید امساکه. اگر در ناحیه متعلق دوام و استمرار لحاظ شد و مثلا به عموم زمانی متعلق الحکم بود، دلیل متکفل حکم میتونه متکفل نفی تقیید حکم به بعضی از ازمنه باشه. و یعنی اگر بنا بشه که نمیدونیم مقدار اون صوم واجب چه مقداره، خود دلیل متکفل وجوب صوم همانطوری که متکفل عصر تکلیفه، متکفل تعیین متعلق هم هست. و اینکه اون متعلق عبارت از صوم مستمر الالیل با خود اطلاقش اثبات این جهت رو میکنه. و اگر شک کردیم، حالا مال نتیجه بعده، ولی اگر اون مصب عموم زمانی و حیث زمان قید خود حکم قرار گرفت، دلیل حکم نمیتونه متکفل دوام و استمرار حکم نفیاً و اثباتاً باشه. ولو واقع حکم یا استمرار داره یا غیر مستمره، وجوب یا دوام داره یا منقطعه، اما دلیل متکفل حکم نمیتونه متکفل دوام و عدم دوامش باشه. چرا؟ برای اینکه قضیه خصوصیت دوام و عدم دوام حکم از انقسامات ثانویه حکمه، به اصطلاح نائینی. اینجا این تعبیر رو به کار نبرده اما این منظورشه. تعبیری که اینجا به کار برده فرموده دوام و انقطاع فوق الحکمه، و دلیل حکم اطلاقاً نفیاً و اثباتاً میتونه نسبت به قیودی که تحت دائره الحکمه متکفل نفی و اثبات باشه. قیود تحت دائره الحکم یعنی انقسامات اولیه، یعنی روزه آیا مقید به غسل هست یا نیست، روزه صحتش آیا مقید به امر خاصی هست یا نیست، از این قبیل امور. اگر شک کردیم دلیل متکفل حکم این خصوصیات رو نفی میکنه. ولذا اگر شما عموم رو در ناحیه متعلق بردید، صوم یه وقت شک در تقیدش به طهارت دارید، دلیل وجوب صومی که در متعلقش امساک مقید به طهارت نشد، دلیل وجوب صوم نفی دخالت طهارت رو میکنه. و لذا کسی که اصبح جنوبن لا متعمدن، خوابیده بود صبح پاشد دید محتلمه، روزش درسته. چرا؟ برای اینکه وجوب صوم مقید نشده به صوم غیر جنوب. متعلق امر صومه، چه جنوب چه غیر جنوب، البته در غیر تعمد اجناس. به خلاف اون کسی که نماز خوند بدون غسل جنابت، چه علمن چه جهلن، جنابت شأن احتلامن چه ان غیره، نمازش باطله. اما کسی که صامه ان جنابت احتلامیت که لم یتعمد الاصباح علیها، خوابید سر شب صبح پا شد یقینم پیدا کرد که قبل الفجر جنوب بوده، صح صومه. چرا؟ برای اینکه ثم اتم الصیام الی اللیل، نگفته ثم اتم الصیام متطهرین من الجنابه الی اللیل، ثم اتم الصیام الی اللیل. قید اشتراط طهارت رو در صوم، اطلاق امر به صوم نفی میکنه. قید زمانم به شرح، اگر ندانیم که آیا این صوم مقید اتم الصیام الی اللیل الا در اون لحظه، اطلاقش اقتضا میکنه دوام حکم رو، و اینکه حکم یعنی وجوب امساک متعلقش امساک مستمره و امساک متقطع مصداق مأمور به نیست. اقتضا میکنه که صوم به این نحوه دوام و استمرار مصب حکم به وجوبه، و لذا اینجایی که مصب عموم زمانی متعلق باشه، عموم زمانی مفروض، اطلاق در ناحیه اون گویاست و این که تعیین کننده. ولی اگر مصب عموم زمانی خود حکم بخواد باشه، یعنی وجوب الاللیل، خب اگر وجوب الاللیل شد، شما نمیتونید با این وجوب الاللیل اثبات دوام وجوب رو بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه دوام وجوب و عدم دوام اینا از انتفاهمات ثانیه حکمه. همانطوری که تعبدی بودن و توسلی بودن، مشروط بودن به قصد قربت و عدم مشروط بودن از انقسام ثانویه، و اطلاق دلیل حکم نمیتواند متکفل نفی دخالت قصد قربت باشه، و لذا به قول مرحوم نائینی ما برای توسلیت مثل تعبدیت نیاز به چی داریم؟ متمم جعل داریم، و صرف جعل اول کافی نیست. مرحوم آخوند هم اینو داره، حالا تعبیر متمم جعل که کلام مرحوم آخوند نیست، ولی خود مرحوم آخوند هم اینو قبول داره که به امر واحد نمیتونه قصد قربت رو مولا عقد بکنه، بل به امرین، منتظرشون میگه به امرینم نوبت نمیرسه به خاطر حکم عقل، تا حالا در جای خودش تام یا غیر تام. حرف نائینی اینه، استمرار و انقطاع حکم اون جایی که شک در دوام حکم و عدم دوام، اون جایی که دوام و عموم ازمنه و استمرار مصبش خود حکم باشه نه متعلق الحکم، این از انقسامات ثانویه حکمه. و در انقسامات ثانویه حکم دلیل حکم نمیتونه متکفل اون باشه نفیا و اثباتا. یه دال دیگه، یه مثلا دال دیگر، یه وقت متصله یه وقت منفصله. یجب علیک وجوبا مستمرا یعنی یجب و یجب به این نحو، نه اینکه اون جهل بعد اثباتی نیست ها، بحث ثبوتیه. نه دلیل متکفل بیان در مقام اثبات، یعنی دلیل جهل حکم. این قسامات ثانویه مربوط به بحث اثبات نیست، یعنی شارع در مقام لوح نمیتواند در مقام جعل وجوب قصد قربت رو به جعل واحد در ناحیه مأمور به به عنوان قید عقد بکنه، بلکه وجوب قصد قربت و اشتراط قصد قربت نیاز به یک متمم جعلی دارد، نه متمم بیانی در مقام اثبات. یعنی اشتراط قصد قربت ثبوتاً متقومه به دو جعله، نه اینکه اثباتاً متقومه به دو بیان. ممکنه به دو به یک بیان افاده بکنه، بگه که وجوب نماز با قصد قربت، ولذا به اخبار بیان کنه اینکه نماز مشروط به قصد قربته. این که نیست، بحث اینه که ثبوتاً اشتراط صلات به قصد قربت متقومه به دو جعله، با یک جعل نمی شود صلات رو مقید به قصد قربت کرد.
چون تعبدی و توسلی اما ثانویت
بعد از جعل محقق میشه، ولی استمرار
برای
این جعل برای این که مستمره فرع ثبوته دیگه. حکم باید میدونم حکم رو شما باید فرض بکنید اون حکم. حالا یه وقت اینه که حکم ثابت محدود و نامستمره یا مستمره، میتونید بدون ثبوت حکم استمرار تصور کنید؟ میدونم. آ شما یعنی میتونید بدون ثبوت و حکم استمرار فرض کنید؟
استمرار
که قید نیست،
تغییر به زمان
قیده
و
اطلاق
که
ما
تغییر به زمان ما جاری کنیم استمرار استفاده میشه.
خب میدونم
استمرار که قید نیست که استمرار از طولید سامن
ما که نگفتیم
استمرار استفاده. بله ما تغییر به زمان داریم، زمان هم خودش یک چیز جدایی از حکمه، ما حکم میتونیم
مقید
به زمان
کردیم.
مقید به زمان کردیم،
تغییر به زمان استمرار رو استفاده میکنیم. استمرار یعنی چی؟
یعنی عدم تغییر به یک زمان مشخص، یعنی بودن حکم، یعنی بودن حکم.
آقای من بودن حکم، بودن بعد از بودن. استمرار یعنی چی؟
یک حکم در یک بازه زمان مشخص که این بازه زمان بدون حکم قابل فرض داده سانتی نیست. تقید و به این بازه زمان مشخص میشه تقید به زمان، عدمش میشه استمرار.
آخه تقید به مطلق زمان نیست، تقید به زمان استمراریه. یعنی اگر گفتید استمرار یعنی ثبوت بعد از ثبوت، ثبوت بعد از ثبوت این فرع ثبوته اوله. ولذا اگر گفتید که حکم مستقر همدیگه شد استمرار حکم، یعنی پس بنابراین استمرار فرع ثبوت حکمه.
این اونجایی که تقیدش ثانوی بود، یعنی در فرض تقیدش ما حکم بزنیم، یعنی حکم محفوظ باشه اینجوری ثانوی میشه.
کمینه دیگه حکم محفوظ باشه،
بازه محفوظ از زمان کجا توی حکم محفوظه یا این ثانویه؟
ملحوظه که باید در قطعه سابقه محقق باشه.
خب میشه تقید خود قیده که توش
میدونم تقید ثبوت استمراری یعنی بعد از ثبوت در قطعه سابقه.
همینه
دیگه، ما میخواییم استمرار رو، میخواییم استمرار که اقتضای اطلاقه، ما میخواییم بگیم این اطلاق که میخواد اقتضای استمرار رو بکنه
قیدش باید ثانوی باشه.
ثانوی یعنی قیدش این نیست که حکم باید سابقا مفروض باشه، در اون قطعه زمان باید مفروض باشه یا نه؟
خب اون میشه تغییر خود نفس قید توش زمان اصلا مربوطه.
من نمیفهمم در قید، این قید متقومه.
این بازه زمانی مشخص کجا حکمش مربوطه؟
یعنی حکم مربوط نیست، شما لازم نیست که عام مجموعی فرض کنید، هم حتی عام استقراقی ها. خب اونجایی که عام استقراقیه، یعنی اونجایی که گفته وجوب به اصطلاح وفای به عقد در زمان متأخر اما به نحو استمرار، ما میخواییم بگیم حکمی که ثابته به عنوان حکم مستمر ثابته، نه به عنوان حکم متقطع و هر قطعی موضوع برای حکم با قطع نظر از دیگری. ثبوت حکم در بازه زمانی به عنوان استمرار الحکم، آیا این میشه ثبوت حکم به عنوان استمرار بدون ثبوت حکم در قطعه اول ولو به نحو مهمل؟ معنا نداره. ولذا ایشون میفرماد که چون قضیه دوام و عدم دوام حکم از انقسامات ثانویه است، نتیجه اینه که اولا دلیل جعل حکم نمیتونه متکفل این خصوصیت باشه، چون اطلاق از نظر مرحوم ناینی عبارت است از عدم تقیید در فرض امکان تقیید و قابلیت، یعنی عدم و ملکه. و به ما این که تقیید حکم به زمانی فرع ثبوت اون حکمه و ممکن نیست که دلیل حکم متکفل تقیید باشه، پس دلیل حکم نمیتونه متکفل اطلاق هم باشه. این یک نتیجه. دیگری که برش مترتب کرده همون صلب بحث ما چیه؟ با اون اینه که در جایی که این دلیل این حکم در زمانی تخصیص خورد، یعنی در یک زمانی حکم اون عموم حکم تخصیصا منتفی شد، وجوب وفای به عقد در قطعی از زمان منتفی شد به دلیل خیار قبل، نسبت به قطعه بعد اون صخره از زمان که بعد از تخصیصه، به ما این که زمان در لا مطب عموم زمان خود حکمه، دیگه شما نمیتونید به دلیل به اطلاق دلیل حکم بر ثبوت حکم در اون قطعه متأخره استناد کنید. اون جایی که مطب عموم زمانی خود حکمه، این عموم حکم بعد از آنی که در یک زمان تغییر خورد و در یک زمانی حکم منتفی شد، نسبت به قطعه بعد از اون شما به اطلاق دلیل حکم بر ثبوت حکم بعد از اون فقره نمیتونید تمسک کنید. چرا نمیتونید تمسک بکنید؟ برای اینکه فرض اینه که این به حسب ثبوت که گفتیم از انقسامات اول ثانویه، به حسب اثبات نمیتونید به دلیل ثبوت حکم بر دوام و استمرار حکم تمسک کنید، چون فرض اینه که دلیل حکم متکفل حکمه و نمیتونه دلیل حکم اثباتا متکفل استمرار حکم باشه. همانطوری که جعل حکم نمیتونه متکفل استمرار باشه چون استمرار از انتظامات ثانویت، دلیل متکفل جعل حکمم نمیتونه متکفل استمرار باشه چون این دلیل متکفل استمرار الحکم و استمرار الحکم فرع ثبوت حکمه و فرض اینه که در این مورد با تخصیص حکم منتفی شد و ثبوت بعد از اون مشکوکه. مفاد دلیل متکفل استمرار حکم اینه که هر کجا حکم ثابت بود مستمره. در مواردی که شما در یک زمانی تخصیص خورد، در زمان بعد از این ثبوت حکم من الاول مشکوکه. چون ثبوت حکم مشکوکه، دلیل متکفل استمرار نمیتونه متکفل حدوث این حکم اون وقت باشه، چون شما الان بعد از تخصیص احتمال میدید لزومی که در حال خیار قبل منتفی بود، بعد از فور و بعد از خیار قبل هم این لزوم باز احتمال میدید منتفی باشه. به نحوی است که اگر لزوم اون وقت ثابت باشه، استمرار و لزوم دیگه هست یا نیست؟ نیست، چون که استمرار و لزوم با انقطاع لزوم در مدت قبل به مقدار فور منتفی شد. اگر بخواد وی بعد از انقضای فور لازم باشه، آیا این لزوم استمرار و لزومه یا لزوم جدیده؟ قطعا لزوم جدیده، استمرار و لزوم نیست، چون استمرار و لزوم فرع اینه که حکم منقطع نشه در زمان خیار قبل که فرضاً منقطع شد و به ما این که حکم منقطع شده، ثبوت حکم بعد از اون مصداق استمرار نیست. فرموده نه خود دلیل متکفل حکم میتونه متکفل اثبات حکم بعد از تخصیص باشه و نه دلیل مستقل، یعنی اگر دلیل مستقلی هم دال بر استمرار حکم بود، یعنی یک دلیل دال بر ثبوت حکم به نحو مهمن، دلیل مستقل دیگری دال بر این که حکم مستمرن ثابته، اون هم نمیتونه متکفل اثبات حکم بعد از تخصیص بشه. چرا؟ برای اینکه این قضیه قضیه حقیقیه. مفاد قضیه ثبوت حکم به نحو مستمر، یا به تعبیر دیگر مفاد استمرار حکم، اینه که ثبوت حکم درش مفروضه. اون جایی که حکم ثبوتش مفروضه، دلیل استمرار اثبات دوام و بقایش رو میکنه، و در موردی که ثبوت حکم مشکوکه، تمسک به دلیل استمرار تمسک به دلیل فی غیر موضوعی. استمرار یعنی اون جایی که حکم ثابت بود بگو دوام داره. خب ولو دلیل مستقل غیر از دلیل متکفل حکم، ما یه عفو الوقود داریم، یه دلیل منفصلی بیاد بگه، بگه هر کجا وجوب وفا محقق شد فهو مستمر بود. خب حالا وجوب وفا در زمان خیار قبل منتفی شد به مخصص. فرض ما اینه. بعد از انقضای خیار قبل نمیدونیم آیا الان عقد لازمه یا نه. میتونیم به کل ما کان العقد لازمن لزومه مستمرون اینجا تماسک کنیم، فرموده نه، چون که این عقد در زمان خیار قبل لازم نبود که لزومش مستمر باشه. بعد از خیار قبل، خب ثبوت لزوم بعد از اون اول کلامه و دلیل متکفل استمرار لزوم، متکفل استمرار لزوم در فرض ثبوت لزومه. ولذا در موردی که شما عام می‌دارید شک در اصل تخصیصش باشه، اگر بتونید تمسخ بکنید به اطلاق دلیل که اونم ایشون اشکال کرده، ولی در موردی که دلیل تخصیص خورد و شکتون در سعه و زیغ زمان مخصص، آیا زمان مخصص و زمان خیار عبارت از مقدار فوره یا اوسع، به دلیل استمرار لزوم در زمان متأخر از تخصیص دیگه تمسک ممکن نیست، به خاطر اینکه استمرار فرع ثبوت لزوم اولنه که در فرض بعد از تخصیص ثبوت لزوم محقق نیست. ولی اگر زمان غیر متعلق باشه چرا؟ شما اگر در زمانی شک در تخصیص بعد از تخصیص شک در سعه تخصیص داشتید، گفته شارع گفته از صوم و الالیل، از صوم و الالیل واجبون، واجبون هیچ قیدی نداره، صوم الالیل، از صوم فی آنات النهار، الامساک فی آنات النهار واجبون. خب حالا اگر آن اضطرار، کسی که مضطر به شرب آب بود ناچار یه جرعه آب خورد برای دفع ضرورت نسبت به ازمنه متأخر، آیا حالا که آب خورد دیگه هیچ، دیگه بعد از این بره هر چی بخواد بخوره بخوره، یا این که نه، نسبت به زمان متأخر وقتی که زمان اضطرار مجوز داشتید همانطوری که قبل الاضطرار مندرج در الامساک و فل آنات واجبون هست، نسبت به آنات بعد الاضطرار هم مندرج در اون عموم ازمنه، ولذا یجب علی المکلف الامساک قبل الاضطرار و بعد الاضطرار، فقط در زمان اضطرار مجاز به ارتکاب مفتره و نه بیشتر. این حصیله ای از کلام مرحوم ناهینی قدس سره در مقام که تفصیل بین این که زمان در متعلق عقد بشود مرجع بعد از تخصیص عموم حکمه، و اگر زمان در ناحیه حکم عقد بشود مرجع بعد از تخصیص استصحاب مخصصه. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.